عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، عزیزانی که الان به صورت زنده این عرایز من رو که به صورت همزمان در یوتیوب، در فیسبوک و در اینستاگرام داره پخش میشه منو همراهی میکنید، و همچنین عزیزانی که بعد به برنامه ضبط شده صوتی و تصویری و نوشتاریش در سایتم رجوع میفرمایید. این جلسه تاریخش، این جلسه امروز ما تاریخش از 19 خرداد ماه 1404 که برابر با 9 ماه جون 2025 هستش. یادآوری که این عرایزی رو که خدمتتون ارائه میدم مربوط به حدود 8 ساعت گفتگو با آقای بنی صدر هستش، و در اون گفتگو که در 7 جلسه انجام شد، ایشون با مراجعه به حافظه در باره کودتای خرداد 1360 مطالبی رو عنوان کردن. حالا از اون موقع تا حالا هر موقع من چیزای جدیدی به دستم رسیده سعی کردم که مطالب رو به روز رسانی بکنم، و همینجور با آوانگاری و پیاده کردن متن گفتگو با آقای بنی صدر اون رو در اختیار شما عزیزان بگذارم. متاسفانه در طی سالها بسیاری از مطالبی که منتشر شدن از دسترسی خارج شدن. حملات سایبری هست، اشکالات فنی هم هست، هزار جور عیب و ایراد پیدا میشه توی اینجور کار رسانه‌گری، و مطالب بسیار مهمی که درباره این اتفاق بسیار بسیار مهم و حیاتی در تاریخ معاصر ایران متاسفانه حذف شدن در بعضی از لینک ها. برای همین در مجموعه ای که من تهیه میکنم و سایر دوستان هم همینجور سعی کردن مطالب رو هرچه کاملتر و بسیطتر در اختیار شما عزیزان بذارن. بعضی از این پست ها کمی طولانی میشه، ولی اون رو به صورت قسمت به قسمت میتونید بهش مراجعه بفرمایید، به این ترتیب که بعضی از قسمت ها فقط مربوط به آوانگاری است، فقط مربوط به گفتگوهایی است که با آقای بنی صدر بوده، بعضیش مربوط به فایل صوتیه، بعضیش مربوط به اصطلاح رفرنس های گذشته است. در نتیجه اون پست رو که توی سایت من نگاه بکنید، قسمت های مختلفش سلیقه های متفاوتی رو به اصطلاح بهش رسیدگی میشه. خب حالا عرض کردم در 7 جلسه بیش از 8 ساعت این گفتگوها انجام شد. امروز داریم راجع به جلسه دوم صحبت میکنیم و فایل صوتی، فایل نوشتاری رو میذارم توی سایت تو مربوطه به همین پست، و البته هفته پیش جلسه اول بود. از 2-3 هفته پیش هم یه مقدماتی رو راجع به این کودتا گفتم که مجموعاً حدود 10 تا پست میشه توی سایتم، که این امیدواریم که بتونه به عنوان رفرانس واسه کار دانشگاهی تحقیق در مورد این واقعه بسیار مهم در تاریخ معاصر ما، این سرنوشتی که امروز داریم، بهش رسیدگی بشه، و امیدواریم که تعداد بیشتری هم مطالب به این اضافه بشه، هر سال که میگذره بتونیم این رو بروز بکنیم و با بروز رسانی و تکمیل یک منبعی رو در اختیار ایرانیان و فارسی زبانان به طور کلی قرار بدیم، و به طور کلی بقیه مردم دنیا در مقابل قدرت ها که با بی ثباتی سازی های از این دست کودتاهایی رو انجام میدن در کشورهای مانند کشورهای ما. این قدرت ها همجور که داره میگذره این روش هاشون داره مشخص‌تر میشه. اون موقع که سال 1332 بود، اون کودتا رو چقدر کم میدونستیم راجبش، حتی خود مصدق، ولی حالا با از طبقه بندی خارج شدن مطالبی در سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی مثلا امریکا یا اسرائیل، اینا بهش دسترسی پیدا شده، خاطره‌هایی بوده، خاطره‌نگاری‌هایی بوده که توسط افرادی که در اونجا بودن مطرح شده و بسیاری چیزهای دیگه که الان در اختیار هست در مورد 1332، ولی در مورد کودتای خرداد 1360 مطالب هنوز اندک است. به قول خود آقای بنی صدر، شاید 90-99% مردم ایران از واقعیت‌هایی که اتفاق افتاد در خرداد 1360 بیخبر باشند. حالا این تاریخ نگاری چرا مهمه و به روز رسانیش چرا مهمه؟ اگر که یک شعار پرشعوری که مردم ایران به خصوص جوانها در خیابونها سردادن رو یادآوری بکنیم که گفتند بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب. این بازگشتن به انقلاب بسیار مهمه واسه اینه که طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچه کوتاه‌تر بکنیم، باید بدونیم که اون انقلاب چی بود در سال 1357 اتفاق افتاد و اون ضد انقلاب که آخرین قدمهاش در خرداد ماه 1360 نهایی شد چی بود، که با قنای وجدان عمومی همگانیمون ما مردم ایران بتونیم از تکرار اون اتفاقات جلوگیری بکنیم. حالا در واقع دلیل اصلی این کودتا یه مسئله شخصی نبوده. قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی، قدرت‌های غربی و شرقی، اینها همه منافعشون به همدیگه گره خورده بود که انقلاب 1357 رو به ضد انقلاب خونسا بکنن و بعد تبدیلش بکنن به ضد انقلاب، برای اینه که چه قدرت‌های شرقی اونجا اون موقع در سال 1357 58 59 60 ما دو تا به اصطلاح ابرقدرت به قول خودشون داشتیم. ابرقدرت شرق، بلوک شرق و بلوک غرب، روسیه شوروی هنوز همون موقع بود و خب البته این روحیه انقلابی و منقلب شدن در موازنه منفی، در استقلال، در آزادی، در حقوق مداری رو نه بلوک شرق و قدرت مداران در بلوک شرق و نه بلوک غرب و قدرت مداران در بلوک غرب میتونستن تحمل بکنن، که مثل این بهار عرب که دیدیم چجور از یک خودسوزی شروع شد در تونس، چجوری یه مرتبه یک انبار باروت خودساخته منفجر شد. میترسیدن که چنین چیزی در اون سال اتفاق بیفته و با درست کردن بحران‌ها، ابر بحران‌ها، حالا چهار تاشو ذکر میکنم، یکی بحران گروگانگری اعضای سفارت امریکا در تهران، یکی نپذیرفتن صلح صدام، تقاضای صلح صدام و ادامه جنگ به 8 سال، عرضم به خدمت شما یکی کودتای خرداد 1360 و حالا این آخریش که توش هستیم بحران هسته. اینا فقط 4 تا از ابر بحران ها، بزرگترین بحران ها، بی ثباتی سازی هایی هستن که قدرت ها، دوباره قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های غربی، قدرت های شرقی، قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی مجبورن این جنگ روانین و جنرال هاشون راه بندازن که مردم رو منفعل و خونسا بکنن. حالا داریم راجع به این ابر بحران خرداد 1360، کودتای خرداد 1360 داریم صحبت میکنیم، که در واقع این کودتا نه بر علیه، بگیم مثلا بر ضد فقط بنی صدر بود چون خوششون نمیاد از قیافش، نه، این خلاصه شده بود در مقام ریاست جمهوری اون اندیشه انقلاب، اندیشه راهنمایی که انقلاب 1357 رو به پیروزی رسوند در استقلال و آزادی، در حقوق مداری، خلاصه شده بود در اون چه که اون موقع بهشون میگفتن متخصصا در مقابل مکتبیا، و این که به اصطلاح خلاصه شده بود در آقای بنی صدر که اجازه نمیداد، از جمله حجاب اجباری رو اجازه نمیداد و بسیاری کارهای دیگه، بسیاری تجاوزهای دیگه به حقوق بشر رو اجازه نمیداد. این صد رو باید ور می‌داشتن از سر راه. حالا حجاب اجباری الان تا حالا ادامه پیدا کرده و میدونیم به کجا رسیده، ولی یکی از چیزهایی که از جمله چیزهایی که اینا بایستی که خونسا میکردن اون ساخت و پاخت ها و زد و بند هایی بودش که در نهان به صورت سری با گروه مبارزاتی انتخاباتی رونالد ریگن برای ریاست جمهوری در سال 1980 اتفاق افتاد. اون رو باید که مواظب می بودن که نبادا برملا بشه، فاش بشه. آقای بنی صدر اعلام جرم کرده بود، آقای رشید صدرالحفاظی، شهید صدرالحفاظی در یک گزارش ظاهراً چند صد صفحه‌ای این زد و بند رو تحقیق کرده بود، اطلاعاتی دست یافته بود و اونو به اصطلاح در اختیار رئیس جمهور آقای بنی صدر قرار داده بود. آقای رئیس جمهور که روحش خبردار نبود که مثلا خود خمینی هم دستش تو کار، یا مثلا آقای موسوی اردبیلی هم جزو کسانی که دستش آلوده است به این کار، نامه نوشته بود به این دوتا. مثلا نامه‌ای که برای آقای موسوی اردبیلی نوشته بود خیلی به اصطلاح 22 فروردین ماه 1360 بود. تا اون موقع حتی نمیدونست که موسوی اردبیلی خودش جزو این چیزاست. یا مثلا نامه‌ای که در خرداد به آقای خمینی می‌نویسه، میگه که بله یه عده‌ای هستن که زد و بند دارن میکنن، نشست و برخاست داشتن به صورت سری در پاریس با امریکایی‌ها. این نامه رو به خمینی می‌نویسه آقای بنی صدر، روحش هم خبردار نبوده که خود خمینی هم جزو این چیزاست. و این نامه نگاری ها باعث شد که اونا هول بشن، نگران بشن کودتاچیان، و کودتا رو سرعتش رو ببینن که باید افزایش داد، بایستی که هرچی سریعتر به اصطلاح این قضیه رو ختم کرد و جلوگیری کرد از انتشار این اطلاعاتی که به اصطلاح در گنجینه اسرار نگه داشته شده که باعث کودتا انتخاباتی در امریکا شد، که کارتر برنده نشد، ریگان برنده شد و کودتا علیه آقای بنی صدر که نهایی شد در خرداد 1360. خب مثلا در مورد ادامه جنگ، یک هفته قبل از کودتا، یعنی 24 اگه درست به ذهنم باشه 24 خرداد ماه قرار بوده هیئت عدم تعهد با پیام پذیرش صلح از جانب صدام حسین بیاد ایران از دفتر آقای رجایی که نخست وزیری تحمیلی بود با آقای بنی صدر، به سفیر یا وزیر خارجه کوبا تلفن میشه که نیایید ایران، جزء هیئت عدم تعهد بود که نیایید ایران برای اینکه سفرتون رو به ایران رغب بکنید، برای اینکه قرار یک فعل انفعالاتی در ایران انجام بگیره، ما خودمون بعدا باهاتون تماس میگیریم که کی بیاین ایران که قرارداد به اصطلاح صلح یا پذیرش صلح از جانب صدام حسین رو به ما منتقل بکنید. اونا نیومدن، سفرشون لغو شد و کودتا انجام شد و البته اون سفر هم هیچ وقت انجام نشد و جنگ هم به مدت تقریبا 8 سال ادامه پیدا کرد. بحرانی که اینها میخواستن داشته باشن که بتونن به بهانه اون مردم رو سرکوب بکنن، به بهانه اون فاجعه ملی کشتارهای جمعی و تجاوزها به حقوق در دهه 1360، اوجش در تابستان 1367 رو بتونن مدیریت بکنن. بدون این بحران ها البته نمیتونستن این کارها رو بکنن. خب عرضم به خدمت شما، حالا یه چیزی هم یادم اومد، اصلا بنی صدر رو اینها نمیخواستن جزو خودشون، وصله ناجور میدیدنش. حتی در نوفلیوشاتو اون به اصطلاح یه جوری شده بود که اون معممینی که دوروبر خمینی بودن میخواستن دسترسی به خمینی رو محدود بکنن، اون مونوپولی خودشون رو از دست ندن. یه وقت عرض شود که بعدم که همونجا شورای انقلاب رو تشکیل دادن، در اون به اصطلاح تا چندین ماه بعد از تشکیل شورای انقلاب آقای بنی صدر رو جزوش قرار نداده بودن. آقای بنی صدر حتی نمیدونست تا مدت ها که شورای انقلابی بوده که کیا توش هستن یا نیستن. اینا نمیدونستن بنی صدر رو از خودشون و میخواستن اون رو دور نگه دارن. حتی در اسنادی که به دست اومده از طبقه بندی خارج شده، مثلا افشا شده مثلا توسط ویکی لیکس، در تاریخ 19 بهمن ماه 1357 یه آقای به اسم استمپل، که این آقای استمپل در واقع رئیس اداره سیاسی سفارت امریکا در ایران بوده، با نماینده نهضت آزادی ملاقاتی داشته و این به اصطلاح این سند این ملاقات گزارشی بوده که به سولیوان سفیر امریکا در تهران داده میشه، اونم منتقلش میکنه به امریکا. حالا در این انتقال اون نامه‌ای که نوشته شده رو ویکیلیکس منتشر کرده که میذارم، سعی میکنم یادم بمونه و در همین پستی که مربوط به این جلسه میشه براتون خواهم گذاشت. خب عرضم به خدمت شما، در اون ملاقات 19 بهمن 1357 آقای به اصطلاح استمپل میپرسه که میگه افکار اقتصادی بنی صدر رو میگه خطرناکه. خطرناکه برای چی خطرناکه؟ برای ایران خطرناکه یا برای منافع امریکا؟ این آقا رئیس اداره سیاسی سفارت امریکا در ایرانه، پس برای منافع امریکا خطرناکه. چرا؟ برای اینه که این امریکا بگه از هزارها مایل اونورتر در ایران یه منافع ملی داره به قول خودش، بخواد یه چند تا وابسته سرسپرده مزدور رو به قدرت برسونه، یه تصرفه بندازه جلو اونا، تصرفه اونها رو هم بندازه جلو مردم ایران که به ثمن بخش ببره منابع به اصطلاح کشور ما رو، وطن ما رو. خب این رو آقایی که به اصطلاح نماینده نهضت آزادی بوده داشته مذاکره میکرده با آقای استمپل رئیس اداره سیاسی سفارت امریکا در تهران، میگه که نه خیالتون راحت بشه، راحت باشه، ما در کابینه آقای بازرگان، اون به اصطلاح حکومت موقت که قرار بوده که در نطخی در دانشگاه تهران آقای بازرگان کابینش رو معرفی بکنه، قرار بوده که دو جلسه داشته باشن، اینطور که گفته میشه در اون سند در حدود یک هفته بعد از اون به اصطلاح نشست 19 بهمن 1357 قرار بوده که آقای بازرگان زنده یاد در دانشگاه تهران سخنرانی بکنه و اعضای کابینش رو معرفی بکنه و قول داده، اطمینان داده به آقای استمپل به سفارت امریکا که نخیالتون جمع باشه، آقای بنی صدر هیچ پست و مقامی در این کابینه آقای بازرگان نخواهد داشت. اونو مثلا یه سفیری چیزی میکنیم میفرستیمش فرانسه که از اینجا دور باشه و در به اصطلاح قربت بشینه و به کارهای تحقیقاتیش مثلا ادامه بده و اینجور چیزا. خب حالا خیلی جالبه، اونا دانشجوهایی که بازی خوردن، بسیاریشون بازی خوردن، وسیله شدن بسیاریشون و صندوقچه اسرار هستن و بسیاری اطلاعات دارن که منتشر نکردن. خودشون هم گفتن که من اینو 40 سال یا 30 و چند سال به کسی نگفتم، اون آقای که مصاحبه کرد تو سایتم آوردم، حالا به مصاحبه گر میگه، حالا میخوای به تو بگم اسرار پشت پرده رو؟ نگفته. ازش پرسیده خب چی شد آخه این گرگانگیری شد؟ نگفته. خب حالا بعد از اون قضیه تا حالا که به اصطلاح نزدیک به 5 دهه میگذره، بسیاری از اطلاعات دیگه‌ام در اختیار اون دانشجویان خط امام قرار گرفته. اینا متعلق به ایرانه، به مردم ایرانه، به مردم به اصطلاح هموطنان شما هست. اگر که این اطلاعات در اختیار قرار بگیره، بدون شک از این گونه بحران سازی ها، بی ثباتی سازی ها در آینده جلوگیری خواهد شد. معلوم میشه که چه کسانی خیانت کردن به ایران و یا چه کسانی با بازی خوردن، اونم باید مشخص بشه. بدهکار هستن کسانی که میدونن این اطلاعات رو و در اختیار قرار نمیدن، یک جفای بزرگی به خودشون، یک جفای بزرگی به عزیزان خودشون و به نسل‌های آینده خودشون و ایران و ایرانیان میکنن. توجه داشته باشید که اون دانشجوهای پیرو و خط امام همچین سندی رو مال همین آقای استنفل در 19 ارشد که بهمن 1357 و میشه 9 فوریه 1979 رو جز انتشارات، تو اون انتشاراتی که دارن این یکی رو منتشر نکردند و به طور قطع بسیار زیادی از این سندهایی رو که اینا به دست آوردن در اون حمله به سفارت رو اینا منتشر نکردند. خب در همون قبل از کودتا زمینه های کودتا داشته فراهم می شده کم کم. مثلا یه سخنرانی محرمانه بهشتی داشته رئیس قوه قضاییه در کاشان برای پاسدارها و اینه که به اونا گفته که شما اصلا کاری به ژاندارمری و به پلیس و شهربانی حرفا نداشته باشید، خودتون دارین امنیت مناطق مختلف ایران رو به دست بگیرید. یعنی چی؟ یعنی زمینه رو فراهم بکنه که کودتای خرداد 1360 رو اونا بتونن عملیش بکنن. خب دست به ترورهای مختلفی زدن، از جمله ربانی شیرازی جزء حتی خبرگان بود، اون خیلی هم سفت و سخت موافق ولایت فقیه بود ولی بعدن فهمیده بود که چی هست و چی نیست، یک اعتراضاتی کرده بود، اونو توی جاده قم ترورش کردن، کشتنش. حملات دیگه ای هم شده بود به معممین به اصطلاح مقامات رده بالا مثل تهرانی و معمم دیگر آقای لاهوتی که بر اونا هم مورد ضرب و شتم قرار داده بودن. زمانن در اداره اطلاعات ارتش یک به اصطلاح گزارشی که با آقای بنی سعد داده بودن نوشته بودن که حداقل 1200 برخورد مسلحانه در کشور انجام میشه. خب عرضم به خدمت شما، چیز دیگه‌ای که باید در این چند دقیقه‌ای که در خدمتون هستم به شما گزارش بدم به عنوان فرازهایی از این گفتگو که با آقای بنی سعد داشتم چند سال پیش، یک نامه ای هستش که آقای بنی سعد در 22 فروردین ماه 1360 با آقای مصطفی اردبیلی می نویسه. در اونجا هدف کودتا رو اولا از کودتا ذکر کرده، مشخصا از واژه کودتا استفاده کرده و چند تا از حدسایی که میزده که آخه به چه دلیلی ندارن کودتا میکنن رو با اطلاعات بسیار کمی که اون موقع ها منتشر شده رو ایشون در نامه 22 فروردین 1360ش با آقای موسوی اردبیلی گفته. باز میگم نمیدونسته که این آقا خودش هم جزو کودتاچیا هستش. خب حالا اون هدفهای این کودتاچیان رو در این نامه 22 فروردین 1360 با آقای موسوی اردبیلی چی گفته آقای بنی سعد؟ گفتم اول از واژه کودتا استفاده شده، دوم گفته که این طرحو دارن، طرح کودتا رو دارن اجرا میکنن برای اینه که رئیس جمهور رو بی اختیارش بکنن، روش هایی که به کار دارن میبرن قطع رابطه عرشبت که رئیس جمهور با مردمه، مثلا بستن روزنامه ها رو شروع کردن، با میزان و چند تا روزنامه دیگه شروع کردن که آماده بشه جامعه واسه اینه که بتونن روزنامه انقلاب اسلامی رو هم توقیف بکنن و ببندنش. به شما یادآوری میکنم که علارغم تمام تنگناها و راهبندهایی که فراهم میآوردن برای انتشار روزنامه انقلاب اسلامی، پرتیراژ ترین روزنامه ها در ایران بود، بلکه در تاریخ ایران بود. من یادم میاد الان صحنه‌اش جلو چشممه، این کیوسکا، این باجه هایی که میشه چیز میکنن روزنامه ها رو منتشر میکنن، صف میبستن، صف از اینجا تا کجا میرفت تا چشم کار میکرد که روزنامه انقلاب اسلامی برسه به اون محل فروش روزنامه ها که می خریدن، می خوندن، باز می دادن به یکی دیگه یا پس می دادن به اون واجه که دوباره مردم بتونن به اصطلاح استفاده بکنن و در جریان قرار بگیرن. پس بایستی که در درجه اول روزنامه انقلاب اسلامی آقای بنی صدر رو می بستن به خاطر اینکه مردم به اون اعتماد داشتند و اون مراجعه می کردن. خب با توجه به رویکرد مردم به اون روزنامه نمیتونستن با اون شروع بکنن، شروع کردن از به اصطلاح روزنامه های دیگه. خب پس قطع رابطه دارم ادامه میدم به اصطلاح بهانه های کودتاچیان، ببخشید هدف های کودتاچیان که در نامه 22 فروردین ماه 1360 آقای بنی صدر به موسوی اردبیلی آورده شده. قطع رابطه ریاست جمهوری با مردم، بستن روزنامه ها، از دسترس او خارج کردن وسیله ارتباطات و تبلیغات با در رابطه با رئیس جمهور برای اینکه نتونه با مردم حرف بزنه، حذف اختیارات رئیس جمهور، تسویه نهادهای انقلاب، یعنی حتی اون نهادهای انقلاب که حتی خودشون به اصطلاح راه انداخته بودن مثل سپاه پاسداران، دادگاه انقلاب، کمیته ها و غیر و زالک. اینا در ضمن یادآوری بکنم که جزو یکی از دلایلی که خامنه ای در مجلس سال خرداد 1360 خوند این بود که رئیس جمهور بنی صدر مخالفت میکنه با نهادهای انقلاب. حالا تو خود اون نهادهای انقلابم حتی در اون خردادش هست هنوز کسانی بودن در بدنه آنها که موافق بنی صدر بودن و مخالف کودتاچیان. پس اونا دست زده بودن به خونسا کردن به اصطلاح افرادی که در اون همون حتی نهادهای انقلاب قرار داشتن که طرفداری میکردن از بنی صدر، از به اصطلاح ضرب و شتم آقای لاهوتی و تهرانی و کشتن عرشبت که جزو اعضای مجلس خبرگانم که خدمتون عرض کردم، ربانی شیرازی. بله، بستن ادامه هدف ها یا پیشگویی هدف ها توسط آقای بنی صدر در فروردین، خیلی مهمه، در فروردین 22 فروردین 1360 ادامهش. بستن روزنامه ها رو گفتم، رویارویی بنیاد دینی یعنی روحانیت با رئیس جمهور، برانگیختن خمینی بر ضد بنی صدر. یعنی تا اون موقع هنوز سعی میکرد بنی صدر هر دو طرف رو داشته باشه یه جورایی. اینا یه جوری اولا آلوده کردن خمینی رو به کارهای غیرقانونی و تجاوزها به حقوق و کارهای خراف و رسوایی های بزرگ و کوچک، مثل اسلحه خریدن از اسرائیل، مثل زدوبندهایی که با گروه مبارزات انتخاباتی ریگن کردن، ساخت و پاختهای پنهانی اونام آوردن تو کار که دستش آلوده بشه، بترسه از افشا شدن این ساخت و پاختها. توجه داشته باشیم که همون موقع ها در مثلا چندین ماه قبل از کودتای خرداد 1360 آقای رمزی کلارک اومده بود میخواست تماس بگیره با بهشتی، اون افشا شده بود. خمینی آنچنان برآشفت که یک سخنرانی کرد، همه را منع کرد از تماس گرفتن با نمایندگان امریکا، ولی بعد اینا دیدن مثلا بهشتی و شرکا دیدن که نه، نمیشه، این باید خمینی رو هم یه جوری دستشو آلوده بکنن. حالا در دقیقا در چه تاریخی هنوز معلوم نیست، ولی اون رو هم آوردن آلودش کردن که این حالا میترسید از افشا شدن آلودگی خودش در ارتباط با به اصطلاح سایر کودتاچیان و با به اصطلاح امریکایی ها. خب حالا عرایزم رو اینجا تموم میکنم. متن آوانگاری شده، پیاده شده رو هموطنان دلیر و عزیز ما در داخل ایران کمک کردن و اون رو آوانگاری کردن، پیاده کردن که اینجا در اختیار قرار داره در این پستی که براتون میذارم و همونطور که عرض کردم تلاش خواهم کرد هرچه بیشتر و بیشتر به مناسبت در خرداد این مطالب رو هرچی جدیدتر و کاملتر در اختیار شما عزیزانم قرار بدم. بدون اینکه آگاه باشیم از اینکه چطور انقلاب 1357 به ضد انقلاب تبدیل شد، بدون اینکه سازوکارها و مکانیزم‌های بی‌ثباتی سازی رو که قدرت‌ها در کشورهای مثل کشور ما با کمک مزدوران و جاسوسان و وابستگان و سرسپردگان داخلی انجام میدن، تا این را ندونیم نمیتونیم از تکرار اینجور وقایع جلوگیری بکنیم. در نتیجه خیلی توصیه میکنم که این مطلب رو که روی سایت خودم قرار خواهم داد مطالعه بفرمایید و به نکات مختلف اون توجه بفرمایید و اگر که وقت کردید، چجوری بگم دیگه، اگر که دلتون خواست، اگه مایل بودید، شما هم به صورت زنجیره‌ای به دوستان، آشنایان و ارزنده خدمت شما همکاران، همکلاسی ها، هم محلی ها، خانواده، بستگان، اونایی که دیگه اعتماد دارین بهشون، به اونها منتقل بکنید، برای اینه که تا وجدان تاریخی ما قنا پیدا نکنه ما نمیتونیم پیشگیری بکنیم از این گونه بی‌ثباتی سازی ها که وجه رایجی است که در عرضم به خدمت شما توسط قدرت ها در کشور ما اتفاق افتاده و خواهد افتاد اگر که جلوگیری نکنیم. ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر به عهده خود ماست، وظیفش به عهده خود ماست، هیچ کس دلش بر ما نسوخته. اونها برای منافع ملی خودشون از چهار گوشه دنیا حاضرن یک عده مزدور سرسپرده وطن فروش رو هر جوری شده مستقیم و غیر مستقیم به قدرت برسونن و در قدرت نگه دارن و خادمین واقعی به ایران و ایرانیان رو هر جوری شده، چه با ترور شخصیت و چه با سانسور، چه با ایجاد خودسانسوری و اگرم که بتونن چه با ترور فیزیکی، حسب بکنن تا بتونن این استعمارگری، این استعمارگری امپراتوری که رو به افول هستش رو ادامه بدن. از توجهتون خیلی ممنون هستم.